میتونستن زمینی اجاره کنن، هزینه بکنن و این کار رو به ثمر برسونن. الان به هر حال باز ما این مشکل ارز رو داریم. ببینید کشت فراسرزمینی مستلزم تحقق الزامات اونه.
بله.
در همه جای دنیا شما الان تحقیق بسیار زیبایی از کشورهای دیگه کردید و تاریخ رو به هر حال به طور مختصر تورق کردید که این مفهوم جا افتاده و شناخته شده است. در کشور ما هم الان شناخته شده است، اما الزامات تحقق اون مثل الزامات سیاست گذاری، الزامات اقتصادی، الزامات فرهنگی، اجتماعی و الزامات زراعی تخصصی باید تحقق پیدا کنه تا شما بتونی من کشت فراسرزمین رو انجام دادم. این مقدمات بسیاری داره. اولش ببینید زمانی که بخش خصوصی سال 92 که فرمودید این بحث مطرح شد، ما که سرچ کردیم 500 هزار هکتار ایرانی در خارج از ایران زمین در اختیار داشتن، منتها دولت وارد عمل شد که انگیزه ایجاد بکنه که این بخش خصوصی که میرود یا اونجا هستن محصولشو بیاره داخل ایران. کشت فراسرزمینی یک سیاست مکمل امنیت غذاییه، جایگزین هیچ چیز هم نیست. شما تمام سیاست های امنیت غذایی رو باید پیگیری بکنید، در کنارش سیاست کشت فراسرزمینی هم باید پیگیری بشه. حالا الان ما داریم تلاش میکنیم و وزارت جهاد کشاورزی با توجه به این آیین‌نامه تلاش بسیاری کرده که این زمینه ها و این الزامات سیاست گذاری رو تحقق ببخشه. با وزارت امور خارجه شیوه نامه ای نوشته که چطور مساعدت کنه به متقاضیان کشت فراسرزمینی در خارج از کشور. همونجوری که در آیین‌نامه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یاد شده، با اونها مذاکرات بسیاری داشتیم که بتونیم یک بسته حمایتی در زمینه حمایت از کارگران در عرصه بین المللی ما ایجاد بکنیم و تا الان موفق شدیم. ببینید بانک مرکزی حتی آمادگی اعلام کرد که اعتبار خرید رو برای متقاضیان تأمین بکنه. خدمت شما عرض کنم صندوق توسعه ملی رو باهاش وارد مذاکره شدیم.
بله.
که البته اون از نظر اساسنامه میگفت من منعی دارم که نمیتونم مستقیم این کار رو بکنم، ولی تلاش میکنم از طریق بانک های داخلی برای کسایی که میتوانن تجهیزات بخرن در ایران مثلا وامی بهشون بدم که مثلا تراکترشون رو تهیه بکنن و ببرن. در عرصه قوانین گمرکی هم داریم تلاش میکنیم که به هر حال بتونیم تعرفه های ترجیحی برای اونا بگیریم. اخیرا جناب آقای دکتر سعادتی نژاد یک نظامنامه ای رو،
تعرفه های ترجیحی برای محصولاتی که وارد میشن از طریق
شما
نباید تعرفه داشته باشه دیگه آقای.
ببینید حالا ببینید
چون اون تولید خودمونه در یک کشور دیگری. من چند تا نکته رو در مورد صحبتاتون بگم که خیلی هم فاصله نگیریم. یکی اینکه چرا دولت نمیتونه سرمایه گذاری بکنه. اگر منع قانونی وجود داره به نظر باید برطرف بشه. دولت عربستان چیزی حدود 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده، خود دولت، منظورم بخش خصوصی نیست، 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنه در توسعه کشت فراسرزمینی برای 12 محصولش و این ادعا رو داره که از عطاری بهتر از من میدونید که میتونم امنیت غذایی کل کشورهای مسلمان رو با این میزان سرمایه گذاری که دارم انجام میدم تا 10 سال آینده تأمین بکنم. اولا چرا کشور نمیتونه مستقیما ورود پیدا بکنه به سرمایه گذاری و ما منتظر این هستیم که یک مسیری که به شدت میتونه کمک بکنه به امنیت غذایی کشورمون توسط بخش خصوصی تأمین بشه که به دنبال منافع اقتصادی خودش هست. یعنی نمیگم ایراد داره ها، بخش خصوصی طبیعتا دنبال منافع اقتصادی خودشه. این یک. اشاره کردید در سال 92 جستجو کردید، دیدید چیزی حدود 500 هزار هکتار ایرانی ها زمین دارن در خارج از کشور و دارن فعالیت کشاورزی انجام میدن. اون مشمول کشت فراسرزمینی نمیشه آقای دکتر کلباسی.
اونها اصلا محصولشون رو شاید به ایران نیارن.
بله. ما کشت فراسرزمینی رو
زمین در اختیار داشتن.
بله. اگر اونها متقاعد میشدن که تولید بکنن اون محصولاتی که کمک میکنه به امنیت غذایی ما و به داخل ایران ارسال بکنن محصولشون رو، میشد کشت فراسرزمینی و قابل قبول بود. که من نمیدونم آیا در این راسته اقداماتی صورت گرفت، صحبت هایی شد، هماهنگی های انجام شد یا خیر. و سوال بعدی اینه که اگر ما داریم از کشت فراسرزمینی صحبت میکنیم، اینجا دیگه بحث گمرک و تعرفه ها اصلا مطرح نیست، میشه تولید خود ما و عملا ما نباید برای تولید خودمون در واقع تعرفه‌ای در نظر بگیریم یا بخوایم منافع گمرکی رو در واقع ایجاد بکنیم. اگر به دنبال تعرفه و منافع گمرکی باشیم، میشه همون بحث واردات و سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در کشورهای دیگه. این چند تا نکته رو ممنون میشم توضیح مختصری در موردش بدید. آقای دکتر قاسمی هم یه نکته دارن، این رو هم بشنویم به یک بار پاسخ‌ها از زبان حضرت علی شنونده باشین.
اولم خدمت آقای دکتر کرباسی هم سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم، خواهش
عرض خدمت شما به استناد ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی و بندهای جیم چه ه، اگر محصول تولید شده در کشور در کشتای فراسرزمینی رو گمرک محصول تولید ایران محسوب میکنه، هم از شمول پرداخت حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض هم اصلا معافه. یعنی ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی این معافیت رو گذاشته، این گفته یه کالا انگار تو ایران داره تولید میشه.
دقیقاً بله.
هست در راستای مفهوم کشور فراسرزمینی اقدام شده.
اقدام شده، اما موضوع این است که ما اون بیس اصلی که ما اثبات کنیم که این کشت فراسرزمینی است وجود
این خط کشه وجود نداره که ما بیایم یه تفاوتی بزنیم بین کشت فراسرزمینی و واردات. بله.
من خدمتتون عرض کردم ما این الزامات رو داریم پیگیری میکنیم و اون به اصطلاح اساسنامه ای هم که نظامنامه ای هم که جناب آقای دکتر ابلاغ کردن درش هست. من خدمتتون عرض کردم این الزامات باید پیگیری بشه، نه اینکه نیستش. خیلی ها شما تلاش کردیم و تحقق پیدا کرده. اون قسمتی هم که خدمتتون عرض کردم سال 92، من نگفتم اینها کشت فراسرزمینی میکنن، اینها ایرانیانی بودن که اراضی در اختیار داشتن و این کارو بلد بودن. ببینید دولت زمانی که وارد این عرصه شد به عنوان کمک به امنیت غذایی، تلاشش اینه این محصولی که تولید میشه، این به جای اینکه مثلا حالا این آقایون بفروشن یا نیارن، انگیزه ای براشون ایجاد بشه که وارد کشور بشه. ایجاد این مشوقه ها توی بحث این الزامات هست که ما چه مشوقی برای این دوستان ایجاد بکنیم که بتونه این محصولش رو بیاره ایران و کمک بکنه به امنیت غذایی ما. الان هم من خدمتتون عرض کردم خیلی از کارها صورت گرفته. یکی اون بحث سرمایه گذاریش میمونه که شما فرمودین دولت طبق قوانین موضوعی، جناب آقای قاسمی بیشتر استحضار دارن، دولت الان سرمایه گذاری مستقیم نمیتونه در خارج بکنه، ولی مثلا ممکنه کشورهایی که به ما بدهی دارن، بدهی ارزی دارن، بله، کشورها شناسایی بشن و اگر احیانا مناسب و اراضی قابل کش دارن، به جای این بدهی ما از اینها زمینهای با پتانسیل آب و خاک مناسب بگیریم و سرمایه‌گذاری خصوصی اون رو تشویق کنیم که در اونجا وارد بشه و کار کشت فراسرزمینی انجام بده. والا این که با این محدودیت از ما بخوایم ارز از کشور خارج کنیم و ببریم به کشور دیگه، فعلا برامون مقدور نیست. خدمت شما عرض کنم که با توجه به این نظام نامه خیلی از کارها الحمدلله پیش رفته و به زودی یک تحولی در این زمینه به وجود خواهد اومد، چون که خیلی از بخش‌های خصوصی مترصد تسهیل این فرایند به هر حال خروج سرمایه‌شون هستن و اینکه وزارت خارجه هم تلاش داره میکنه کشورهای مستعدی رو شناسایی بکنه، ما هم تلاش میکنیم اطلاعات رو مدون بکنیم که اینها بتونن با طیب خاطر در اون کشور حاضر بشن. ببینید کشت فراسرزمینی،
ما یک بار این کار رو انجام دادیم در مورد کشت فراسرزمینی، در واقع اطلاعات بسیاری از کشورها رو جمع‌بندی کردیم، فکر میکنم 22 تا 25 کشوره و گفتیم که در کدوم کشورها چه محصولاتی میتونیم تولید بکنیم، چقدر حتی میتونیم اراضی در اون کشورها داشته باشیم. این اطلاعاتش هست آقای دکتر کرباسی، دوباره برنگردیم از اول و بخوایم این اطلاعات رو در واقع استخراج بکنیم.
این اطلاعات باید بروز بشه. ببینید روابط
در این که بروز بشه شکی نیست، ولی خب میگم بالاخره ما میدونیم در اون در وضعیت در کشورهای دیگه به چه صورتی است. اتفاقی که داره میفته اینه که ما از نظر قوانین میشه گفت خیلی جلو رفتیم روی کاغذ، ولی در عمل شاهد اتفاقات خوبی در کشت فراسرزمینی نیستیم. اگر هم دیرتر اقدام بکنیم قاعدتا کشورهای دیگه میان و اراضی بهتر رو در واقع باشون قرارداد میبندن و کار و فعالیت خودشون رو شروع میکنن. به نظر میاد یه مقدار باید نگرشمون رو تغییر بدیم. نمیدونم حالا چگونه این نگرشه رو میتونیم تغییر بدیم. اگر دنبال ایجاد انگیزه تو بخش خصوصی هستیم، خب گاهی اوقات شرایط خیلی سخت‌تر میشه، باز همون نگاه واردات میشه که ما باید سعی بکنیم منافع اقتصادی این بخش رو از روی همون نگاه وارداتیشون در واقع تضمین بکنیم. اما اگر نگاه بره به سمت این که حالا به نوعی دولت سرمایه گذار باشه یا شرکتی رو داشته باشه که بتونه این کار سرمایه گذاری رو انجام بده، باز نگاه متفاوت تری رقم خواهد.
جناب احمدی فرد، ببینید کشاورزی خودش مستلزم ریسک های بسیاریه، هم از خاک، آب، تغییرات اقلیمی، آفت ها. شما در خارج از کشور که کشاورزی انجام میدید، تمام این ریسک های کشاورزی هست.
بله.
و علاوه بر اون ریسک های سیاسی هم بارش میشه. یه زمانی اوکراین برای کشت فراسرزمینی فوق العاده امن بود و حتی شرکت های ما اونجا با خوشحالی رفتن و فعالیت کردن، ولی ملاحظه میکنید این اطلاعات اون زمان به چه شکل بود و الان به چه شکله. زمان قزاقستان به ما مالکیت 100% میداد.
بله.
ولی الان میگه نه، باید شرکت به اصطلاح شریک قزاقی داشته باشید وارد این کشور بشید. از من اینه، اطلاعات بروز شدن یعنی این، یعنی ما نیاییم بر اساس اطلاعات قدیم شرکتی رو بفرستیم یک کشوری که بعد این بنده خدا صدمه ای بخوره. در خصوص سرمایه گذاری دولت، این در حوزه اختیارات خود دولت باید وارد مجلس بشه، یعنی قوانین باید در مجلس حل و فصل بشه. ضمناً حالا عربستان رو مثال زدید، خیلی از کشورهای دیگه این شرکت های بسیار قدری هستن که به دولت وابستن این سرمایه گذاری رو میکنن. به هر حال شاید مثلا مستقیم خود این دولت این کار رو نکنه، ولی شرکت هایی هستن فوق العاده سرمایه قوی دارن و وارد اون کشورها میشن و به هر حال با هدفمندی محصولشون رو به اون کشور وارد میکنن. ما در حوزه خروج سرمایه اگر بخوایم اقدام کنیم، باید از طریق مجلس و صدور مجوزها این کار رو بکنیم.
به هر حال به نظر میاد که ما فرصت ها رو داریم از دست میدیم آقای دکتر کعباسی.
دقیقاً، شما یه نگاه دیگه
دقیقاً باید اون مدار نگرشمون رو تغییر بدیم. این نگرشه باید تغییر بکنه. حالا از طریق مجلس میخوام، یا
دکتر قاسمی تو مجلس به هر حال اگر صلاح میدونن باید این به نوعی تر بشه که چنین اجازه به هر حال به دولت داده باشه. شما در آیین‌نامه کشت فراسرزمینی هیچ اعتباری در این 8 ماده نمیبینید.
بله.
هیچ اعتباری پیش بینی نشده. فقط شرکت سرمایه‌گذاری خارج ایران مجاز دونسته شده که اگر میخواهد سرمایه‌گذاری کنن و مشارکت کنن.
با.
لذا ما به عنوان مجری از نظر سرمایه گذاری بسیار دستمون بسته است و محدوده.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای دکتر علی اصغر کلباسی، معاون دفتر امور بین الملل و سازمان های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی که با ما همراه بودید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا
نگهدار. خب جناب آقای دکتر علی رضوانی زاده، عضو هیئت مدیره انجمن کشت فراسرزمینی ایران هم به جمع ما اضافه شدن. آقای دکتر رضوانی زاده سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به بازارگاه.
سلام، وقت شما بخیر، خدمت از دادی هم خدا قوت عرض میکنم. آقای دکتر قاسمی و دیگر دوستان و شنوندگان عزیز، البته من دکتر نیستم و تبریک عرض میکنم حدود ماه ربیع رو، و خیلی خوشحال هستم که در شروع این ماه پربرکت موضوع کشاورزی فراسرزمینی پرداختید در خدمت شما.
بسیار عالی، ممنونیم که با ما همراه هستید آقای رضوانی زاده گرامی. ما در مورد کشت فراسرزمینی به همراه آقای دکتر قاسمی و آقای دکتر کلباسی تا اینجا صحبت کردیم، فکر می‌کنم شنونده بودید بخشایی از برنامه رو. خیلی از مسائل رو در واقع گفتید، آنچه که گذشته بر کشت فراسرزمینی ما، شاید شما از نظر آماری بهتر بتونید به ما کمک بکنید. آیا ما توی این حوزه واقعا داریم سرمایه گذاری هایی رو انجام میدیم یا اینکه نه جزء اون حوزه هایی است که در اقتصاد بین الملل معمولا ما عقب مانده ایم و کماکان هم داریم به در مسیری قرار گرفتیم که خیلی کند جلو میریم و کشورهای دیگه دارن از ما سبقت میگیرن؟ وضعیت ما به چه صورتی هست؟ میدونیم که خیلی کشت فراسرزمینی زمان رو در اختیار ما نمیگذارد که مثلا 5 سال دیگه دوباره تصمیم بگیریم که ورود پیدا بکنیم. امروز باید شرایطمون رو مشخص بکنیم، سرمایه گذاری بکنیم و بهره لازم رو ببریم از کشت فراسرزمینی. ما تو چه وضعیتی قرار داریم آقای رضوانی زاده؟
سلامت باشید جناب احمدی سر. خیلی جامع دقیق و در واقع وسیع سوال کردید. شاید هر کدوم از موضوعات رو بیش از نیم ساعت باید توضیح داد.
حالا شما خیلی کوتاه در حد 4 دقیقه بگید ممنون میشم.
ببینید موضوع در واقع فراسرزمینی رو ما از منظر کشاورزی میبینیم، فقط کشت نیست. موقعی که داشت آیین‌نامه تصویب میشد خیلی تلاش کردیم که این موضوع به صورت جامعه تر دیده بشه. لذا بحث دامداری، حتی بحث لوجستیک، بحث خرید سلفی که امروز تازه مطرحه، ما 8-9 سال پیش میگفتیم که کانترکت فارمینگ بخشی از کشاورزی فراسرزمینی هست و خرید سلف. من که کشور قزاقستان مزرعه دارم، در کنار تولید خودم امکان این رو میتونم داشته باشم که محصول کشاورزهای محلی رو هم با قیمت و شرایط خوبی خرید کنم یا باهاشون وارد قرارداد بشم برای شرکت. لذا این رو میخوام خواهش کنم که شما به عنوان رسانه مؤثر کشاورزی فراسرزمینی رو بیشتر مورد توجه
قرار
ممنون میشه.
آقای دکتر قاسمی، اتفاقا به همین موضوع رسیدیم در برنامه برای جوش صحبت کردیم.
من یه خواهش از آقای دکتر قاسمی هم دارم، چون به هر حال تو حوزه تعاون محوریت بخش کشاورزی تعاون کشور هستن. ما یک بار همین رو خواهش کرده بودیم که واقعا مجموعه تعاونی ها و اتاق تعاون رو موضوع کشاورزی فراسرزمینی یک نقشه راهی رو ترسیم بکنن، یه هدف گذاری داشته باشن و این کمک میکنه هم به اجرایی شدن هم به رسیدن به یک ادبیات مشترک با در واقع دیگر بخش های خصوصی ما و اتاق تعاون. یعنی ما به عنوان مجموعه اتاق بازرگان ایران و اتاق تعاون در واقع بچه مشترکمون اینه که اقتصاد مردمی هستیم. لذا برای رسیدن به اون نقطه خواهشمون این هستش که آماده هم هستیم همکاری هایی رو داشته باشیم، جلساتی رو داشته باشیم، تجربه هامون رو به اشتراک بگذاریم که یک نقشه راهی رو داشته باشیم. در رابطه با
اون چراییه رو بشنویم دیگه.
بله، اگر بخوایم خیلی خلاصه بگیم، آرزویابی بکنیم که چرا موفق نبودیم، چرا کمتر از در واقع 600-700 هزار هکتار ایرانی ها بیرون از ایران کشاورزی مشغول هستند، چرا به محصولات استراتژیک کمتر اهمیت میدن و بیشتر به محصولاتی که منافع اقتصادشون رو توجیه در واقع تأمین میکنه میپردازن، برمیگرده به این مسئله معروف که حرمت امامزاده رو باید متولیش داشته باشه. خب گله شده، رسانه ها هم زمان زیاد میبینید که میگن که وزارت جهاد موفق است. خب وقتی آیین‌نامه‌ای رو که اعلام میشه و این آیین نامه در واقع میگه آقا فلان دستگاه مجازه، فلان دستگاه مجازه، خب به هیچ کدوم تکلیف نکرده، این هیچ موقع مورد در واقع مؤاخذه هم قرار نمیگیره که کسی رو بیان بکن به جهت ترک فعل باید پاسخگو باشه.
بله.
و لازم الاجرا نیست. اتفاقی رو چند سال پیش، 3 سال پیش افتاد، آقای سادات نژاد که رئیس کمیسیون کشاورزی بودن، با پیگیری هایی که ما از طریق انجمن کشت فراسرزمینی داشتیم منجر به این شد که کمیته کشاورزی فراسرزمینی در کمیته های کمیسیون کشاورزی تأسیس شد. ما متاسفانه 2 جلسه بیشتر نداشتیم تو این تقریبا 2.5 سال گذشته تو این کمیته و هنوز نتونستیم به یک ادبیات مشترک برسیم برای تصمیم همون که آقای دکتر کلباتی فرمودند که قانون لازم الاجرایی تعریف بشود که با اومدن این دولت و رفتن اون دولت اتفاقی نیفته. امروز یک شیوه نامه، یک نظام نامه ای رو تنظیم شده.
بله.
این نظام نامه بدون نظارت، بدون حضور، بدون مشورت، بدون در واقع استعلام از بخش خصوصی تهیه شده. خب 8-9 ماه هم زحمت کشیدن، جلساتی هم نشستن و چایی و میوه هم دوره هم خورده شده ولی هیچ بخش خصوصی اونجا نظر نداده که بدونه که اصلا این واقعا این عملیاتی هست یا نه. و نتیجهش میشه امروز این که 35-6 تا شرکت بزرگ وارد کننده رو به خط میشن و یکی میاد ادعا میکنه که من 222,000 هکتار مزرعه دارم و میتونم تأمین کننده باشم. آقای دکتر 222,000 هکتار بعد ادعای این هستش که مزرعه یک پارچه. این 222,000 هکتار رو شما اینجور تصور بکنید که 222 کیلومتر در 100 کیلومتر مزرعه.
بله.
یه همچین چیزی اصلا محاله، ولی به نام فراسر زمینی امروز یک مبنایی میشود که بخواهد ازش اول پیش خرید کنن، بهش عرض بدن، ضمانت ریالی بگیرن و متاسفانه عنوان فراسر زمینی که هدف سرمایه گذاریه برای امنیت غذای جهانی ما نگاه میکنیم، هدف امروز نگرانی ما،
یعنی ایراد اصلی رو شما در همون آیین نامه میدونید و این که تعامل با بخش خصوصی شکل نگرفته و در کنارش شاید سوء استفاده از واژه‌ای کشت فراسر زمینی هم هستیم که آره اونها به خاطر بحث تعرفه وارداتی و اینها در واقع میان و رو میارن به کشت فراسر زمینی و از این واژه استفاده میکنن. خیلی ممنونیم از شما. خیلی کوتاه بگید، اصلا زمان نداریم. ممنونم.
در کل یک کشاورزی فراسر زمینی نیاز به توجه حاکمیت داره، نیاز به سرمایه گذاری داره. ما امروز امنیت غذامون رو تا امروز نگران بودیم، الان به جهت بحران و خشکسالی نیاز به فرصت های اشتغال در خارج از کشور داریم برای کشاورزانی که دارن بیکار میشن و این امنیت جامعه رو به خطر میاندازه. موضوعات زیادی هستش.
من انشاءالله سعی میکنیم باز هم در برنامه بازارگاه بیشتر به این رابطه بپردازیم، به این موضوع بپردازیم و با حضرت عالی هم صحبت خواهیم کرد. ممنونم که با ما همراه بودید. آقای علی رضوانی زاده، عضو هیئت مدیره انجمن کشت فراسر زمینی ایران، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. آقای دکتر قاسمی، جنبندی رو از زبان شما بشنویم.
ببینید، در جنبندی من دو تا نکته رو فقط اشاره میکنم. اولا طبق همون مصوبه هیئت وزیران در سال 95 صندوق توسعه ملی به شرط اینکه متقاضی کشت فراسر زمینی توسط وزارت جهاد معرفی شده باشه و در واقع صلاحیت سنجی شده باشه امکان تامین مالی رو داره.
بله. پس تو ماده 7 مجاز است.
ماده 7 بله مجاز. خب مجاز مکلف بخوام، یعنی من اگر این توانایی رو داشته باشم از این میشه استفاده کرد. در آیین‌نامه‌ای که در 1411/8400 آیین‌نامه اجرایی بنده میم تبصره 8 قانون بودجه آمده، در ماده 4ش گفته شده واردات محصولات کشاورزی دامی تولید شده توسط شرکت‌های مجری کشت فراسر زمینی به شرط فروش همان محصول به شرکت پشتیبانی امور دام کشور و شرکت بازرگانی در دولتی ایران در داخل به صورت ریالی و بدون تأمین و انتقال ارز مشمول سود بازرگانی صفره. ببینید بستر رو
درست تو آیین نامه ننوشتی بینو، ولی در دیدیمش و راه رو براش باز گذاشتی.
در اجرای بند میم تبصره 8 ماده واحد قانون بودجه 1400 آمده است، درست. اما اینکه اینا رو ما چجوری کنار هم قرار بدیم یه بحثه. و نکته آخر که میخوام عرض بکنم این است که ببینید، از دید من کشت فراسر زمینی نوعی کشت قراردادی است. کشت قراردادی است که من به جای این که با تولید کننده داخلی این قرارداد رو ببندم، با استفاده از منابع آب و خاک سایر کشورها در این کار رو میکنم. حمایت دولت رو میخواد، اولویت خرید رو از کشاورزان کشت قراردادی کشت فراسر زمینی میخواد که متاسفانه اینا دیده نشده.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر قاسمی که با ما همراه بودید و تشکر از همراهان همیشگی برنامه بازارگاه. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
لقمن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریش نگیره.
نوریش لقمن، نوریش لقمن، نوریش لقمن، نوریش لام، نوریش لقمن، نوریش لقمن، نوریش لام،
لا
لامپ های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
بچه ها فردا سال گرد ازدواجمون، میخوام برا مادره دون یه فرشی خیلی خوشگل بخرم.
عالی میشد آقا جون.
اتفاقا من یه مغازه میشم،
منم یکی از دوستام تو بازاری فرش
بروشم. فرش خریدن که الکی نیست، باید وقت بذاریم کلی بازار رو
بگردیم. کلی بازار چرا؟ مگه خبر نداری سرای ایرانی اومده سسفان؟
مگه فرشم داره دخترم؟
سرای ایرانی قوم نرفتین مگه؟ یه سرای ایرانی باشد که بگو چی نداره؟
در پی استقبال باشکوه هموطنان عزیز از سرای ایرانی در شهر قوم، اینک سرای ایرانی در شهر اصفهان میزبان قدمهای مهربان شماست تا با فروش اقساطی بدون ضامن و ارسال رایگان به سراسر ایران عزیز همچون گذشته خدمت رسان شما باشد. نشانی قم و اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. همه جای ایران سرای من است.
اوستا این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟
گرفتم. پس بپر یه رفلت بگیری.
چه لنتی بگیرم اوستا؟
دکی فرقی نداره جاده خشکه یا خیسه، ببین منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه رو علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوردی.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
سلام، اینورتر جوشکاریم خراب شده، میخواستم تعمیرش کنم.
تعمیر این دستگاه کلی هزینه داره، اصلا چرا میخوای تعمیرش کنی؟
خب چی کار کنم؟ عصای دستمه، باید درستش کنم.
چرا تو طرح تعویض اینورتر به جای تعمیر آروا شرکت نمی کنی؟
طرح آروا؟ چی هست مگه؟
آروای طرحی گذاشته که اینورترهای قدیمی و فرسوده رو با هر برندی با اینورتر جدید آروا تعویض میکنه. طرحش کلی مزیت داره. اول از همه اینکه یه تخفیف خوب میدن به خاطر تعویضش. تازه 70 ماه ضمانت داره که خودش یه عمره، و اینکه کابل و انبار تازه هم میتونی بگیری. جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.arvatools.com مراجعه نمایید.
آروا، ابزار موفقیت.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با یک میان برنامه کوتاه که دانستنی های حقوقی است همراه باشید.
ما بچه های دستوریم و جبهه نرفتیم، جبهه اومد تو خونم.
بحث دوم بحث تمرکز بر درمان جسمی این عزیزان هست.
رفتم اونجا مثلا به اداره درمانش، گفتم آقا بالاخره که 8 سال تو جنگ باشه یه دعواشی نهایی نشده، شنوایی آسین ندیده باشه، مثلا یه جوونه 25 ساله اومده من مایه کرده، گفت آقا تو این چه نیست.
حق مسکن در قانون شامل چه مواردی هست؟ احسان شده در بندهای مختلف.
شورای امنیت سازمان ملل طبق اون آیین نامه باید عمل بکنه که بلا فاصله بگه آقا توقف جنگ، برگشت سر مرز، کی متجاوزه. برای حمله عراق به کویت 3 ساعتی این کارو کردم، برای ایران تا 598 این کارو نکردم.
دانستنی های حقوقی دفاع مقدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب محمود کمیلی‌فر، متولد دسفول، در زمان جنگ در بسیج خدمت کردم، به صورت بسیجی ویژه بودم در زمان جنگ. بعدش هم در سال 65 وارد سپاه شدم و 43 ماه هم سابقه جنگ.